اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت افترضت على عبادك في السيار صلى على محمد وآل محمد فارزقني حج بيتك الحرام في يوم هذا وفي كل عام روزيكم عرفات في يوم عظام وببينك ارزقني
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن فافترضت على عبادك فيه الصيام ارزقني حج بيتك الحرام في هذا العام في كل عام واغفر لي الذنوب العظام فإنه لا يغفرها خيروك يا ذا الجلال والإكرام. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم در این شب‌های نورانی ماه مبارک رمضان برنامه ما را انتخاب کردید و از خدا می‌خواهیم که به ما و شما توفیق بده که در این روزها و در این ایام و در این ساعات به ما توفیق بده که بندگی خودش رو انجام بدیم و در این شبهای نورانی که شبهای عبادت، توبه و عنایت هست انشاءالله ما در این فضا قرار بگیریم و خداوند نورانیت این ما رو بر قلب ما انشاءالله نازل بفرماید و در شبهای قدری که در پیش روی ما هست و سرنوشت عالم در اونجا مقدر میشه انشاءالله بهترین سرنوشت رو برای ما رقم بزند و در رأس همه دعاها و تقدیرات انشاءالله فرج مولایمون امام زمان علیه السلام مقدر بگردد. سالی که میاد انشاءالله سال ظهور حضرت حجت سلام الله علیه باشه. ممنون و سپاسگزاریم از انتخاب شما عزیزان. برنامه‌ای که تقدیم شما میشه به نام ویژه برنامه توسل هست که از ابتدای ماه مبارک رمضان در هفته سه شب تقدیم شما عزیزان میشه. به جهت اهمیت موضوع توسل و اشتراکش با برادران عزیز اهل سنت و تمایزش با آقایون وهابی ها و تکفیری ها که این روزها با عنوان توسل دارن مهر شرک و مشرک بودن رو به پیشانی شیعه و اهل سنت میزنه، ما رو برام داشت که ما با ویژه برنامه این مباحث رو کاملا برای شما روشن بکنیم و مشاهده می فرمایید که آمده و طالبی که گفته میشه از کتب برداران عزیز اهل سنته و الله ما اگر بخوایم از کتب شیعه این مباحث رو مطرح بکنیم ماها که کم سالها نیاز هست تا این مباحث به صورت علمی و دقیق مطرح بشه. ما خواهشمون از عزیزان اهل سنت و تکفیری ها اینه که توجه بکنن و اگر اونهایی که واقعا اخفال شدن توسط تبلیغات تکفیری ها و دارن مهر شرک رو بر سینه اهل سنت و شیعه میزنن توجه بکنن، واقعا این لحظه به خودشون بیان که خدای نکرده با همین اخفالی که هست دست به کارهای ناشایست نزنن و این مسائلی که الان در جهان اسلام به وجود اومده همش هم به واسطه تکفیری و ارهابی ها هست انشاءالله اینها رو جلوگیری کنن تا بلکه چهره عزیز اسلام که چهره لطیفی هست رو بتونیم به همگان انشاءالله نشون بدیم. ما خواهش میکنیم عزیزان بیننده ما توجه بکنن، با عینک حقیقت بین مسائل پیگیری بکنن که انشالله پایان ماه مبارک رمضان به این سلسله مباحثی که تقدیمتون میشه انشالله به اون حقیقت مطلب انشالله شما عزیزان برسید. تا پایان برنامه ما را همراهی میفرمایید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز و آرزوی قبولی طاعات.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در هر کجای این کره خاکی هستند خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت همگان را به ویژه در این شبهای عزیز ماه مبارک رمضان از خدای منان خواهانم. خدا را قسم میدهم با آبروی محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه مسلمانان به ویژه ما و بینندگان عزیزمون انشاءالله بکند و خیر دنیا و آخرت در این ماه مبارک رمضان برای ما مقدر کند و هر گونه شر و فساد و نکبت از زندگی ما تا آخر عمر به ویژه در این سال برطرف کند و این سال را سال فرج مولای من بقیت الله العظم ارواح و نافده انشاءالله قرار بدهد. و از اونجایی که از امشب خلاطه لیلت البیض شروع می شود، شب 13 و 14 و 15، عزیزان دقت کنند، در روایت ما داریم هر کس در این 3 شب دعای مجیر را که در اول مفاتیح هم هست، خیلی دعای با حال و مضامین خیلی عالی دارد، اگر در این 3 شب این دعا را بخواند خدای عالم گناهان او را هر چه زیادم باشه در وضعیت به اندازه ریگ های بیابان و قطرات باران هم باشد خدای عالم گناهانش را می بخشد. و همچنین دوستان رو من توصیه می کنم در آخر شب در سحر 20 دقیقه نیم ساعت زودتر اگر بیدار بشن، هر شب 2-3 صفحه دعای سحر امام زین العابدین امام سجاد رو خوب با معنا زمزمه کنن و راه حرف زدن با خدا را بیاموزن که انشاءالله در طول سال فراموش نکنن که هر شب یک بخشی از این دعای سحر امام سجاد سلام الله علیه رو انشاءالله زمزمه کنن و یک مناجات عاشقانه با خدای عالم داشته باشد.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از حضرت عالی که فرصت رو در اختیار ما بینندگان عزیز قرار دادید. خب حاجا، اگر خاطر شریف بینندگان عزیزمون هم باشه، سلسله مباحثی که در 5 شب قبل خدمت شما بودیم، بحث تا سوال 5 و 4 رسید که چند مورد از روایات صریح و صحیحی که در کتب اهل سنت هست. قبل از اینکه سوال 5 رو از حضرت استاد سوال بکنم، در جلسه قبلم حضرت استادم اشاره فرمودن به حدیث 10-10 که خلیفه دوم نسبت به اون توسلشون که به صراحتن در کتاب صحیح مسلم گفته شده بود رو ما خواستیم که از حضرت استاد اگه لطف بفرمان برای ما این رو توضیح بدن که من ان شاء الله سوالات بعد رو بپرسم. سوال 5 ان شاء الله بعد از این پاسخ حضرت علی خواهم پرسش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فبز امر الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب لا تکلنی الى نفسی طرفة عین ابدا یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که در جلسات گذشته مطرح شد که ما بحث توسل از دیدگاه قرآن رو ما مطرح کردیم که انشاءالله عزیزانمون میان روی خط انشاءالله این رو توجه داشته باشن، آیه شریفه 35 سوره مائده و ابتغوا الیه الوسیله و آیه 57 سوره اسراء یبتغون الی ربهم الوسیله، آیه 97 سوره یوسف یا ابانا استغفر لنا، آیه 64 سوره نساء استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. این رو انشاءالله عزیزان داشته باشند. و روایاتی هم که ما مطرح کردیم در جلسات گذشته، مخصوصا این روایت که عمده خلاصه دلیل بر مشروعیت توسل هست، روایت ده ده صحیح بخاری هست، البته با اون یک جلدی که چاپ عربستان سعودی هست، که انس ابن مالک از قول عمر ابن الخطاب نقل میکنه که هر وقت قحطی می آمد خلیفه دوم میگه ما به پیغمبر متوسل می شدیم، نمیگه من متوسل می شدم، ما متوسل می شدیم. دوستان این مانیتور من رو یک لحظه محبت کنن، از عزیزان بیننده مخصوصا کوچولوهای عزیز تقاضا دارم انشاءالله این روایت رو با متنش دقیق دقت کنن و حفظ کنن، و ما هم تلاش میکنیم شاید ما برای جلسه بعد این هم پاورپوند رو روی سایت قرار میدیم و هم به صورت وردی که عزیزان انشاءالله بتونن استفاده کنن، که در اینجا عمر ابن الخطاب میگه به عموی پیغمبر متوسل میشدیم، اللهم انا کنا نتوسل الیک به نبینا، خدایا ما همواره، کلمه کنا یعنی همیشه، همیشه ما اینطوری بودیم، به پیغمبر متوسل میشدیم و بارانت را بر ما نازل میکردی، و انا نتوسل الیک به عم نبینا فسقنا، و اینک ما به عموی پیغمبر متوسل می شویم، بارانت را بر ما نازل بگردان. برای شما عرض کنم این خلاصه کاملا واضح و روشن هست، دیگه هیچ وجهی شبهی درش نیست. اگر واقعا توسل شرکه، خواندن پیغمبر خواندن من دون الله، پس بنابراین باید این آقایان بیان کفر صحابه، کفر خلیفه دوم را هم اثبات کنند، چون وقتی آقایان میان میگن و من ازل ممن یدعو من دون الله، گمراه تر از کسی که غیر خدا را میخواند کیست، خب به ما بفرمایند آیا پیغمبر الله یا پیغمبر دون الله. خیلی واضح و روشنه. و جالب این هست که خلیفه دوم برمیگرده نسبت به عباس عموی پیغمبر میگه هازا والله الوسیله الی الله، به خدا سوگند آقای عباس وسیله ما به سوی خداست. به ما بفرمایند این عباس الله یا دون الله. اگر الله، تکلیفتون شما با مسلمان ها روشن کنید. اگر دون الله، خب خلیفه دوم میگه هازا والله الوسیله الی الله. این هم این برای شما عرض کنم صفحه اسطلقابه ابن اسیر جزری جلد سوم دارالکتب العلمیه بیروت با تحقیقات این آقایان، نمیدونم علی محمد معوض، شیخ عادل احمد، دکتر محمد عبدالمنعم، دکتر عبدالفتاح، دکتر جمعه طاهر، اینها هم برای شما عرض کنم از شخصیت‌های برجسته الازهر هم این رو تحقیر کردن. این همون صفحه مورد نظر، صفحه 166 که وستست که عمر ابن الخطاب بالعباس، تا اونجایی که میگه فقال عمر هازا والله الوسیلت الالله، به خدا سوگند عباس چیه؟ وسیله ما هست به خدای عالم. و من تقاضا دارم از عزیزان که یه مقداری برای شما عرض کنم دقت کنن که این افرادی که میان و مردم رو فریب میدن به نام توحید، مردم را به کفر فریب میدن، من خیلی زیاد بنای کلیپ پخش کردن ندارم، ولی با توجه به این روایت که آمد، عزیزان یک لحظه این کلیپ رو من پخش میکنم. حالا من نمیدونم این مانیتور من میتونه صدا رو هم پخش کنه یا نه. عزیزان بله بله،
قرآن میگوید، الله میگوید، چه کسی گمره تر است از اون انسانهایی که یدعو من دون الله، فریاد میزنن میخوانند غیر از خدا، غیر از خدا. من به شما میگم فرشتگان خدا هم یا غیر خدا هم؟ بگید اگر شک داری و فرشتگان جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، خدا یا غیر خدا، انبیاء، نبیگید خدا، بگید اول خدا برای شماره صفتهای گیر میاد، غیر خدا، اولیاء.
خب عزیزان دیدن این شیخ که واقعا باید بگیم به جای توحیدی کفری بگیم، تکفیری بگیم، میاد میگه آقا و من ازل من یدعو من دون الله رو میخونه، بعد میاد میگه ملائکه خدا یا غیر خدا. آیا آیه 57 سوره مائده اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، آیا توسل ملائکه را خدا یا عالم اینجا تثبیت کرده یا نکرده؟ توسل پیامبران را تثبیت کرده یا نکرده؟ خدای عالم در آیه 35 سوره مائده میگه وابتغوا الیه الوسیله، آیا این آقا داره کفریات نمیگه؟ این آقا داره خلاف نص صریح قرآن نمیگه؟ مردم هم که بندگان خدا بی خبر هستن، برایشون همین خداست یا غیر خدا. خب آقا ما یک نفرم نیست از میان این مردم پاشه سوال کنه بابا آقایی که داری مردم رو به گمراهی دعوت میکنی، مردم رو داری خلاف قرآن راهنمایی میکنی، بر ضد قرآن داری سخن میگی، آیا حضرت یعقوب الله یا دون الله، خداست یا غیر خداست؟ قرآن در آیه 97 سوره یوسف بگی یا ابانا استغفر لنا، حضرت یعقوب به اندازه تو توحید بلد نبود که برگرده بگی آی فرزندان من دون الله هم، من غیر خدا هم، به من متوسل نشید. این همه فقهای مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی آیه 64 سوره نساء را در آداب زیارت پیغمبر آوردن که من عرض خواهم کرد، اینا هیچ کدام نفهمیدن. فقط شما چهار تا برای شما عرض کنم جوده سلفی ها، افرادی که برای شما عرض کنم از قرآن جز پوستینی چیزی بلد نیستید، آقا پیامبران خدا یا غیر خدا، رک بگید. آقا ما از این آقایان سوال میکنیم، حالا این آقا به قول رفته به حسابش با خدای عالم، خدا با عدالتش با او رفتار میکنه، ما وظیفه برای خدا معین نمی کنیم. در اینجا که خلیفه دوم میگه و اینا نتوسل و الیک به ام نبینا، ام پیغمبر خداست یا غیر خداست؟ روشن کنن برای ما دیگه. نتوسل و الیک به نبینا، خدا یا ما به پیغمبر متوسل میشدیم، پیغمبر خداست یا غیر خداست؟ ببینید عزیزان اینها چطور مردم رو گمراه میکنن با یک سری، همونطوری که خوارج آیاتی که در حق کفار بود برای مؤمنین و مسلمان ها به کار می بردن که در صحیح بخاری ما خواندیم، این آقایان میان یک آیهی که و من ازل من من یدعو من دون الله. خب بابا خود پیغمبر اکرم بر رسول یدعوکم فی اخراکم، آیا این مسلمان ها خدا یا غیر خدا؟ حضرت نوح که یک عمری برای شما عرض کنم امت خودش رو خواند، آیا این امت حضرت نوح خدا بودن یا غیر خدا بودن؟ ببینید دوستان عزیز، برادران گرامی، سروران عزیزم، یه مقدار دقت کنید. دزدان شریعت امروز از هر دزدی دزدترن. اون کسانی که میان ایمان مردم رو میدزدن، اعتقادات مردم رو میدزدن، خطرناکتر از هزاران مرتبه اون دزدی است که میاد اموال مردم رو میدزده. اینها اگر دزدا میرن تو خیابان جیب بری میکنن، اینها دارن عقیده بری میکنن. خب این واضح و روشنه که آقا و اینا نتوسل و الیک به ام نبی، اینم که مال صحیح بخاریه، شما که هر سال بقول ختم صحیح بخاری به جای ختم قرآن دارید شما، خب بیاید به ما توضیح بدید چرا نمیاید روی قد، چرا جواب نمیدید؟ حداقل برید تو همون شبکه‌های شیطانی که تأیید میکنید اونجا جواب بدید به ما، به مسلمان‌ها جواب بدید آقا همین، ما هیچ کار نداریم. نتوسل و الیک به ام نبینا، ام پیغمبر
خداست یا غیر خدا؟
جو قبل از اینکه سوال هستی رو من از حضرت علی بپرسم، می‌خواستم همینجا اگه اجازه بفرمایید سوالی بپرسم که
بله.
چرا صحابه پیغمبر رو رها کردن و به عموی پیغمبر متوسل شدند؟
جواب خوبیه. ما معمولا نکته قشنگی رو شما فرمودید. در اینجا این آقایان وقتی ما این روایت رو میخوایم، وقتی میام مطلقا آقا خواندن غیر دعا شرکه، میگیم بابا حضرت یعقوب این طوری، خلیفه دوم خدا، آقا اینا زنده بودن. خب شما که میگفتید خواندن غیر دعا شرکه، پیامبر الله یا دون الله، خداست یا غیر خداست، وقتی ما حدیث میاریم آیه میاریم، آقا نه این مربوط به زمان پیغمبره. من تعجب میکنم این آقایان اینقدر عقل شعور ندارن، اینقدر که بیان تشخیص بدن برای همون مخاطبینی که دارن هورا میکشن که فردای قیامتم میگن خدایا انا اطعنا ساداتنا و کبراءنا و هیچ شک شبهی درش نیست، توضیح بدن آقا این توسل چیه که پیغمبر اگر زنده بود توحید بود و پیغمبر از دنیا رفت مبدل شد به شرک، اگر خواندن غیر خدا شرکه مرده و زنده ندارد، اگر خواندن غیر خدا توحید باز زنده و مرده ندارد. وقتی من با مفتی اعظم عربستان که بحث داشتم اینو گفتم، گفت آقا پیغمبر اکرم که از دنیا رفت دیگه نه صدای ما را میشنود و نه قدرت به حوائج ما دارد. گفتم خب شیخ بزرگوار، این میشه یه کار عبث، شرک از کجا در آوردید شما؟ مثلا من میام میگم آقای دیوار به من آب بده، آیا این شرکه؟ یا میگه یه کار عبثیه، چون دیوار نمیشنوه و نه قدرت داره به شما آب بده، این میشه یه کار عبث، یه کار باطل. کار عبث و باطل کجا؟ شرک کجا؟ هزاران هزار اتفاق در زندگی انسان می افته. برای شما عرض کنم، افراد هم مثال زدم، من مثل یک کسی از آدم نابینا بخواد آقای کور نابینا دست منه بگیر بر اون بر خیابان، خب این آقای نابینا نمیتونه، عاجزه. آیا این کسی که درخواست میکنه این کار عبث میکنه یا کار شرک میکنه؟ ببینید خیلی واضح و روشنه. البته بزرگان اهل سنت مفصل به این جواب دادن که من به بخشی از اینها رو برای شما عرض کنم اشاره می کنم. شما ببینید خود ابن حجر هیثمی متوفای 974 میگه ولأن عمر ابن الخطاب توسل بالعباس فی الاستسقاء ولم ينکر علیه. عمر ابن الخطاب به عباس متوسل شد در استسقا، نه به پیغمبر. آدم یک جمله ظریفی است که من از جواب آخری چهارمی یا پنجمی عرض می کنم. در این قضیه توسل صحابه به عباس بحث نماز استسقا است. نماز استسقا می خوان بخوانن خدای عالم باران رحمتش رو بفرسته. پیغمبر اکرم از دنیا رفته، الان در دار تکلیف نیست که بیان پشت سر پیغمبر نماز بخوانن، به پیغمبر اقتدا کنن. یک کسی باید باشد جلو وایسته پشت سر او نماز بخوانن و او واسطه بشه، که از جوابهای خیلی ساده و عموم پسند اینه. جناب ابن حجر هیثمی میگه آقا و کأن حکمت توسله به دون النبی، این که عمر به عباس متوسل شد به پیغمبر متوسل نشد، اظهار و غایت تواضع لنفسه. شاید خواست نهایت تواضع را برای خودش داشته باشه، چون آقایان میگن که مقام خلیفه دوم خیلی بالاتر از عباسه، چون میگن پیغمبر فرمود لوکان بعدی نبیون لکان عمر، اگر بعد از من پیغمبری بود اون پیغمبر عمر بود، خب بس معلوم میشه که خیلی بالاتره. ابن حجر هم میگه با این که مقام خیلی بالایی دارد در حد تالیتل پیغمبره، نهایت تواضع را در اینجا داشت. و باز در ادامه میگه به خاطر بالا بردن مقام نزدیکان پیغمبره. ففی توسله بهی دون النبی، بله برای شما فی توسله بهی توسل به نبی و زیاده. اینی که میاد میگه ما متوسل به عموی پیغمبر شدیم، در حقیقت توسل به پیغمبره. میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک به نبینا و امروز نتوسل الیک به عم نبینا. نگو بالعباس، اسم عباس نمیاره، میگه به عموی پیغمبر. ببینید تعلیق حکم بر وصل دلیل بر علیته. این که میاره کلمه عم نبینا میاره، میخواد چیکار کنه؟ مقام پیغمبر رو بالا ببره. این هم برای شما عرض کنم صفحه الجوهر المنظم آقای ابن حجر هیثمی، برای شما عرض کنم این دوتا عبارتی که دارد، توسل بالعباس فلستسقا کن حکمت توسلهی فلان غایت التواضع لنفسه و ربل قرابته، ففی توسلهی بهی توسل بالنبی و زیاده. این که به عباس متوسل شده، هم به پیغمبر متوسل شده و هم یک چیزی هم اضافه. سوم، آقای ابن بطال از شارحین صحیح بخاری هست، متوفای 449 هست. ایشون میگه میخواسته با این کار صله رحم رسول اکرم بکنه، عموی پیغمبر رو دلش به دست میاره، با این وصف دل پیغمبر را هم به دست آورده. این هم شرح صحیحه برای شما عرض کنم، بخاری آقای ابن بطال جلد سوم صفحه 9. این هم یک جوابی که دادن. جواب چهارمی که دادن آقای زینی دهلان، میگه عمر به عباس متوسل شد، به پیغمبر متوسل نشد. لیبین للناس جواز الاستسقاء غیر نبی. این که پیغمبر متوسل میشن خب همه میدانن، اللهم انا کنا نتوسل لکم. با این کار خلیفه دوم خواست اثبات کند بابا فقط به پیغمبر نباید متوسل شد، به پیغمبر هم میشه متوسل شد. جواز توسل به غیر پیغمبر رو چیه؟ میشه صادر کرد. باز آقای زینی دهلان میگه برای شما عرض کنم جناب خلیفه دوم به عباس متوسل شد نه به پیغمبر، لبیان انه یجوز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. این توجیهات رو نگاه کنید ها، یعنی باید مثلا هزار تا آفرین بگه. بگه آقا آدم میتونه به مفضول با وجود فاضل چیکار کنه؟ متوسل بشه. بابا علی بود، علی قطعا از عباس هم افضل بود. آقای عمر خواست بگه آقا لازم نیست در توسل سراغ افضل ها بگردید، با فضیلت ها بگردید، افراد عادی هم شما میتونید به اینها چیکار کنید؟ متوسل بشید. پس تواضع خلیفه دوم، بالا بردن مقام نزدیکان پیغمبر، صله رحم، بیان مشروعیت استسقاء، اثبات جواز توسل به مفضول با وجود فاضل. بعد میگه جلوگیری از لرزش اعتقادات مردم، جلوگیری از تزلزل اعتقادات مردم. میدونه چی میگه؟ میگه آقا اگر به پیغمبر متوسل میشدن باران نمی آمد، عقیده مردم متزلزل میشد. ما به پیغمبر متوسل شدیم باران نیامد، پس معلومه که پیغمبر پیش خدا آبرویی نداره، فایده ای نداره. ولی حالا اگر به عباس متوسل باران نیامد، شد شد، نشد نشد. پس آقا شما بیاید تمام آیات قرآن ادعونی استجب لکم رو از قرآن حذف کنید. در قرآن خدای عالم میگه ادعونی استجب لکم، منو بخوانید من اجابت کنم. خیلی وقت ما میخوانیم به عللی از اجابت خبری نیست، ما اجابتی نمیبینیم. حالا یا اجابت مال بعدها هست، یا خدای عالم چیز دیگری به ما میده، یا در قیامت، ولی ما نمیبینیم. پس بنابراین شما بیاد بگید آقا این ادعونی از تجب لکم را از قرآن هست کنید. آی مردم از خدا حاجت نخواهید. چرا؟ چون حاجت میخواید خدا نمیده، عقیدتون به خدا متزلزل میشه.
جالبه.
خیلی جالبه. یعنی واقعا آدم نمیدانه چیکار کنه. بعد آقای دکتر عزت عطیه میگه برای شما عرض کنم تعبیرش اینه، این تعبیر تعبیر قشنگیه، میگه توسل به نبی مکرم هست که میخوان، توسل یک نوع عبادته، میخوان پشت سر پیغمبر نماز بخونن، عبادت کنن، اقتدا کنن، از شرایط این حیات امامه، حیات پیغمبره. و یا جناب آقای محمد بن علوی مالکی رئیس صوفیهای عربستان سعودی که شون تقریبا 7-8 سال قبل بود، سال برای شما عرض کنم 85 یا 84 بودیشون از دنیا رفت و ما در تشییع جنازش هم بودیم در همون قبرستان ابو طالب نزدیک قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها دفنش کردن، یعنی حدود 20 متر طرف شرق قبر مطهر حضرت خدیجه کبرا. ایشون کتاب‌های زیادی نوشته علیه وهابی‌ها، من جمله از اینا کتاب اسم مفاهیم یجب ان تصحح، تعدادی از مفهوم‌هایی است که باید تصحیح بشه. ایشون در اینجا خیلی تعبیر قشنگی داره، اگر من از روی خود کتابش من بیام این رو توضیح بدم، با اینکه این کتاب رو من امروز با چه زحمتی از سایت‌های مختلف خلاصه گیر آوردم که امشب برای عزیزان، این دیگه یک نفر مالکی مذهب شیعه هم نیست، مال خود عربستان سعودی هم هست، در مهد وهابیت بزرگ شده. میگه بیان عمر رضی الله عنه ذالک فی دعاهی، جناب عمر در دعاش گفت اللهم اینا کننا نتوسل الیک فتسقینا و اینا نتوسل الیک و عم نبینا فتسق، یعنی کننا نتوسل الیک به خروجهی به ناس الالمسلا و دعائه لهم و صلاته بهم، ما خدایا به پیغمبر متوسل می شدیم، پیغمبر می آمد با مردم بیرون به مصلا نماز می خواند و برای مردم دعا می کرد و مردم هم پشت سر پیغمبر نماز می خواندن. خیلی قشنگ، زیبا توضیح، خیلی قشنگ، یعنی جواب قاطع و قانع کنندش اینه. و از قد تأذر ذلک علینا بوفاته، چون با رحلت پیغمبر دیگه ما معذوریم، نمیتونیم پیغمبر رو بیاریم جلوی مردم، مردم پشت سر و نماز استسقا بخوانن، فإنی اقدم من هو من اهل بیته، یکی از اهل بیت پیغمبر رو ما میاریم جلو، اون چیکار کنه؟ نماز بخواند، مردم هم پشت سرش نماز بخوانن. تا اونجایی که میگه آقا فلقضیت و فلاستسقا ولا صلت لها به توسل لذی نحنو به صدد الکلامن، اینجا بحث نماز استسقا هست، نه اون توسلی که این آقایان دنبالش هستن. و هازا امرون یعرفهو کل زی اینه، این هر کس واقعا دو تا چشم داشته باشه این قضیه را به مراتب میفهمه، چون روایت صحیح قد اصابه هم القهد، قهدی آمده برایش، خوشسالی آمده، وحتاجو الى اقامت الاستغاثه به صلات الاستسقا، مردم دنبال این هستن که چیکار کنن، یک نفر رو بیارن جلو پشت سرش نماز استسقا بخوانن. خیلی واضح و روشنه. بعد و هازا یحتاج الى امام یصلی بهم، این احتیاط رو یک امامی جلو باشه برای مردم امامت کنه، نماز بخواند، دعا بخواند و این شعار اسلامی که پیغمبر در عصر خودش انجام میداد برای مردم انجام بده. اینجا این که نرفتن سراغ پیغمبر به خاطر اینکه که بس نماز استسقا هست. تا این آخر خیلی جمله زیبایی داره، میگه وقد بعد عن الثواب کل البعد، من رمی المسلمین به شرک به سبب ذلک، یا من رمی المسلمین به شرک به سبب ذلک، واقعا خیلی دور از انصافه که مسلمان ها رو ما بیاییم مشرک بدانیم به خاطر این که آقا چون مسلمان ها به قبر پیغمبر متوسل می شوند، مع قولهی به جواز توسل بالحی، با این که این آقایان وهابی ها معتقدن میشه به زنده متوسل شد، خب فَإِنَّ تَوَسُّلَ لَوْ كَانَ شِرْكًا مَا جَازَ بِالْحَيِّ وَلَا الْمَيِّتِ. میگه اگر توسل شرکه به زنده هم نمیشه متوسل شد. خیلی حرف قشنگی میزنه، یعنی واقعا حرفی است با طلا برابری میکنه.
بله.
میگه فَإِنَّ تَوَسُّلَ لَوْ كَانَ شِرْكًا مَا جَازَ بِالْحَيِّ وَلَا الْمَيِّتِ. اگر توسل شرکه بابا، زنده هم باشه شرکه، مرده هم باشه شرکه. الا ترى ان اعتقاد الربوبیه و استحقاق بله عباده لغیر الله من نبی او ملک او ولی هو شرک و کفر. بابا اگر کسی معتقد ربوبیت باشه و استحقاق عبادت برای غیر باشه، چه پیغمبر چه ملک، زنده باشد مرده باشد، این شرکه. بعد در آخر میگه فهل سمعت من یقول ان اعتقاد الربوبیه لغیر الله جایزون ان کان حیا. اگر چنانچه پیغمبر زنده بود، ما میتوانیم معتقد به ربوبیت پیغمبر باشیم. فناقیان توسل رو یک ربوبیت دانستند دیگه. این آقا داره داد میزنه، آقا انبیا خدان یا غیر خدا. خب میگه اعتقاد ربوبیت برای غیر خدا اگر حرام هست فرقی نمی کند، زنده باشد یا مرده باشد. این اعتقاد ربوبیه لغیر الله جایزون اذا کان حیا، اما بعد وفاته شرکون. بابا ما میتونیم پیغمبر که زنده هست بگیم پیغمبر اللهه، هیچ اشکالی ندارد. الذین یدعون من دون الله اینجا را نمیگیرد، هیچ اشکالی ندارد. دون الله هم باش اشکال ندارد، ولی همین که پیغمبر از دنیا رفت این دون الله میشه شرک، ولی پیغمبر زنده است این دون الله میشه چه؟ توحید. این در حقیقت جناب آقای محسنی بزرگوار، با اینکه دارم وقت زیادم گرم، در حقیقت عزیزان ما دقت کنن، یکی از ادله ای که ما داریم بر مشروعیت توسل همون حدیث ده ده بخاری هست که پیغمبر خلیفه دوم از قول همه صحابه میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا. و جواب اون آقایان که این در حال حیات بوده، نمیدونم بعد از رحلتشون، اینم ما 7-8 تا جواب از این آقایان از خود آقایان اهل سنت دادیم. یک کدامی از اینام هیچ کدامشون شیعه نبودن.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم دیگه حاج آقا. پس سوال اصلی هم دیگه فرصت نرسید دیگه، چون ما الان 3-4 دقیقه مونده به همون انتصابی که بین دو تا وقتمون داشتیم و فرصت تموم شد. فقط من می‌خواستم لابلای صحبت های حضرت عالی آقا، با اینکه این پاورپوینتاتون هم جدید شده بود از جهت گرافیک خیلی زیبا بود و تشکر می‌کنیم از شما به خاطر گرافیک قشنگشون، اونجایی که تقدیم مفضول بر فاضل رو هم فهمیده بودید، من یه سوالی برام مطرح شد که آیا با اون روایت صریحی که واسه اینکه اهل سنت از پیغمبر آوردن که اگر در قومی دو نفر باشن و یکی بهتر از اون باشه، اگر شما اون مفضول رو بر فاضل مقدم کنید، لقد خان الله و رسول، آیا منافات به این نداره جهان؟
چرا؟ اونم دیگه آقایان به صراحت آوردن بر این که
عبارتشو بفرمایید.
بله بمیشیم. ما در برای شما عرض کنم قضیه کدام یکی بحث ها بود با شما داشتیم.
بله.
ما قضیه تقدیم مفضول بر فاضل. بله بله. من احساس میکنم ادله عقلیه بود.
بله
برای شما ارسلم ادله عقلی بود. این اگر من بتونم همون پاورپوینتش رو خدمت دوستان برای شما عرض کنم توضیح بدم، اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن. بله بله ادله بله این نیست برای شما عرض کنم. بله.
چون عزیزان ما باید توجه بکنن وقتی این حدیثی رو که حالا از دوستا پیدا میکنن برای شما نشون میدن که وقتی در قومی یک نفر رو میخوایم به عنوان جلودار و امام و خلیفه قرار امام و خلیفه قرار بدیم، اگر کسی بهتر از اون باشه، در این روایت به صراحت گفته شده که لقد خان الله و رسول المؤمنین، یعنی هم به پیغمبر خیانت شده و هم به خدا خیانت شده و پیغمبر و به همه مؤمنین. این روایت خیلی روایت جالبی هست، از جهت عقلی هم خیلی جالبه که آدم، چون واقعا آدمی که عاقل باشه و به صورت معقولانه هم بخوایم به این نگاه بکنه، این صحیحه که کسی که باشه در قوم که ممکنه بهتر این کار رو انجام بده.
ظاهرا مشکل کامپیوتر من به مشکل برخورد.
همین می‌خواستم فقط اشاره به این بشه، حالا دیگه ان شاء الله برای فرصت بعد. خب ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد. ما وقتمون تمام شد. قبل از اینکه فرصت کوتاهی بگیریم، اگه عزیزان ما دقت بکنن به سوالاتی رو که ما میپرسیم و تا حالا 4 تا سوالش هم از حضرت استاد پرسیدیم، این 7 تا سوال رو من یک بار دیگه اگه عزیزانم لطف کنن روی مانیتور اینها رو نشون بدن که عزیزانی که میان روی خط حول و حوش همین مباحثی که گفته شد مباحث رو مطرح بکنن، به جهت اینکه ما به عزیزانی که پاسخ بدن و بهترین پاسخ هم بدن ان شاء الله بناس پایان مبارک از حاج آقای جایزه هم گرفته بشه، به خاطر اینکه ارتباط برقرار بشه و پیرامون این بحث زوایای مختلفی بحث بشه، ما خواهش میکنیم عزیزان دقت بکنن و اگر روی خط میان پیرامون سوالات مطالب رو مطرح بکنن. سوال اول رو اگر دوستان ما مانیتور رو عنایت بکنن، کدام یک از آیات قرآن مشروعیت توسل رو اثبات میکند که این رو استاد جواب دادن برای ما، آیا توسل و واسطه قرار دادن نزد پروردگار با آیه 60 سوره غافل و دعونی استجب لکم مرا بخوانی تا اجابت کنم شما رو منافات داره یا نداره؟ سوال سوم، پاسخ وهابیون بر حرمت توسل که به آیه و من اضل ممن یدعو من دون الله که کسایی که گمراه هستن کسایی که غیر از خدا رو میخوانن و امثال این آیات رو استدلال میکنن چیه؟ این رو باز از حضرت استاد سوال کردیم و پاسخش رو گرفتیم. سوال چهار، آیا میتوانی چند مورد از روایات صریح و صحیحی که در کتب اهل سنت بر مشروعیت توسل ذکر شده بیان کنید؟ که این رو هم مفصل استاد جواب دادن.
فایل را
پیدا کردید جواب
بود؟ بله، این دوستان مانیتور منو محبت بکنن.
بله جالب.
بله، برای شما عرض کنم این تعبیر این هست که پیغمبر اکرم فرمودن بر این که من تقدم علی قوم من المسلمین و هو یرا ان فیهم من هو افضل من فقد خان الله و رسوله و المؤمنین، هر کس خلاصه مقدم بشود بر مردم در حال این که بداند از خودش افضل هست، خدا و پیغمبر و مسلمان ها را چیه؟ خیانت کرده. سرخصی از فقهای بزرگ احنافه، میگه پیغمبر فرمود من قلد غیره عملا و فی رعیتی من هو اولا به من فقد خان الله و رسوله و خان جماعت المسلمین. هر کس به دیگران بگه پشت سر فلانی برید و حالا اینکه می داند از اون فلانی افضل هست، خدا و پیغمبر و مسلمان ها را چیه؟ خیانت کرده. در روایت دیگر من ولا والیا من المسلمین شیئا من امور المسلمین و هو یعلم ان فی المسلمین من هو خیر من و اعلم به کتاب الله، باز در اینجا فقط خان الله و رسوله و خان جماعت المسلمین. در عبارت صحیح برایش روایت صحیح حاکم نیشابوری، من استعمل رجلا على اصابه و فی تلک العصابه من هو ارضى لله من فقد خان الله و رسوله و خان جمیع المؤمنین.
خیلی جالب بود، خیلی سجاق ممنون، بسیار بجا بود. این حوادث برای اینکه اون مطالبی هم که حضرت استاد فرمودن رو دوستان ارتباط برقرار بکنن برای تکمیل شدن بحث. سوال پنجم رو هم دوستان توجه بفرمایید، در پاسخ وهابیون دلیل شما از کتاب و سنت بر حیات پیامبران و ائمه علیهم السلام بعد از وفات آنان چیست؟ که این سوال برای بود امشب خدمت استاد باشیم که فرصت نشد ان شاء الله برای جلسه بعد. و سوال ششم، آیا می توانید چند مورد از توسل صحابه و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بعد از رحلت آن حضرت بیان کنید؟ و هفتمین سوال، آیا علما و بزرگان اهل سنت به پیامبر گرامی اسلام و ائمه علیهم السلام و صالحین متوسل می شدند یا خیر؟ لطفاً چند مورد ذکر بفرمایید. که اینها مواردی بود که ما از شما عزیزان می خواهیم. و سوالات وهابیون هم که بعد از این هست، اگر عزیز سلفی یا وهابی اومد اون هم براشون خونده می شه و امیدواریم که دوستانی که روی خط میان پاسخ رو بدن. سپاسگزاری می کنیم و آرزوی قبولی طاعات. فرصت کوتاهی بگیریم، برگردیم خدمت شما عزیزان.
گریه می بارم بس گناه کارم، خجالت از احسان، تو مهربان دارم من. بنازم احسانت را، عشق به مهمانت را، به خانه ات ره دادی، عبد پری شانت را، عبد پریشانت را. یا قدیم اگر خریداری تو، جرم و گناه من دارم.
یا الهه
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات در شبها و روزها داریم برای شما عزیزان و انشاءالله دعا بفرمایید در رأس همه دعاهاتون، انشاءالله فرج رمضان علیه السلام و برای رفع گرفتاری از خاطر مسلمین انشاءالله دعا بفرمایید، مخصوصا این گرفتاری هایی که برای مسلمانان عراق به وجود اومده، این داعشین ارهابی که دارن اینجور قتل و جنایت میکنن. خب سپاسگزاری میکنیم. جناب آقای حبیبی از اهواز اولین بیننده ما هستن که روی خط میان. سلام و عرض ادب داریم برای جناب آقای حبیبی که از اهل سنت عزیزه هستن.
سلام علیکم حجای فزینی و آقای محسنی.
علیکم السلام آقای حبیبی.
ما هر که در برنامه شما مزاحم میشیم خستگی برای ما نداره و پیگیر برنامه های شما هستیم. فقط چند پیشنهاد داشتم که
بله.
در مورد شرک و این مسئله که امروز مسائلش داغ شده، حاجا یک لطفی بکنن انواع شرک، شرک جلی خفی رو بیان مشخص کنن. این که ما بگیم شرک نیست، شرک نیست، بعد اونا میگن پس شرک چیه اگر هیچی شرک نیست، در حالی که در قرآن میفرماید که صحابه زمان پیامبر که در کنار پیغمبر خدا بودن و با او نماز می‌خواندن، خدای متعال می‌فرماید ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر اینها مشرک بودن. بعد اگه مسائل شرک خفی جلی اینها مشخص بشه، دیگه اونها نمیتونن هر مسئله‌ای رو به قول حاجی غاب استفاده کنن و دیگر مسلمین و گوینده لا اله الا الله رو در مورد شرک خفی متهم به شرک جلی که جایگزین کردن خدا با چیزهای دیگر هست متهم کنن. این مسائل شرک رو اگر حاجی ها یک توضیح در برنامه‌شون بدن خیلی
شاید. بله پیشنهاد بسیار خوبی است.
ما کلا در یک جلسه هم اقسام توحید رو ما ان شاء الله بیان می‌کنیم، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، همچنین توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، اینا با هم دیگه کاملا تفاوت داره. و همچنین شرک در ذات، شرک در صفات، شرک در افعال، این رو انشاءالله ما قول میدیم یک جلسه مفصل به حول قوه الهی در همون شبهای احیا به مناسبت انشاءالله اینها رو چشم جناب آقای حبیبی عزیز ما توضیح خواهیم داد.
خیلی خوب آقای حبیبی، سوالات ما رو
من در مورد همین مسئله ید اومن دون الله، الان در دو صفحه آخر سوره اعراف اگر شما نگاه کنید، خدای متعال کاملا خودش داره توضیح میده که منظورش از این تدعون من دون الله منظور بت‌ها هستن. عبادون امثالکم فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. الهم ارجلون یمشونه بها، آیا اینها پا دارن، دست دارن، چشم دارن که شما رو ببینن، آیا گوشی دارن که شما رو بشنوند، اینها چه شریک هایی هستن که شما برای خدا قرار دادید؟ ثم کیدون فلا تنظرون، یاد می فرماید اگر اینها رو بخوانی به سوی هدایت نمی شنوند، گمان می کنی که این بت ها تو رو می بینن ولیکن اینها چشم ندارن و نمی بینن. این کامل داره مشخص می کنه که اینها منظور بت ها هستن.
بله.
و خدا می فرماید اینها اصلا چشمی ندارن. بعد اینها رو آمدن، خب اگر در مورد وجود رسول گرامی اسلام باید بخوایم بگیم که رسول خدا رو به هدایت دعوت میکنی نمیشنون، و اگر هم بشنون اجابت نمیکنه. آخه زشته که اینها رو بیاد خدا نسبت بدن، هر آیه رو آیه متشابهی رو بگیرن به رسول گرامی و این اولیاء خدا نسبت بدن، در حالی که اعتقاد ما اینه که اولیاء خدا بعد از مرگ هم احیاء عند ربهم یرزقون، اینها زنده هستند و در نزد خدا روزی میخورند، اینها میت و هلاک نیستن. خدا میفرما اینها امواتی هستند، سنگ و چوب هایی هستند که نمیبینند نمیشنوند، شما به چه دلیل اینها رو خدای خودتون قرار دادید؟ آخر این زشته که بیان اینها رو نسبت به وجود مقدس پیغمبر بدن. همینجور که حاجی قاف فرمودن اینها مثل خوارج آیات رو، آیات مشرکین و کفار رو به مسلمان ها و گوینده لا اله الا الله، و این حقیقت واقعا مایه سرشکستگی ما اهل سنت هم شده، به جهتی که اینا با این کاری که میکنن دیگه ما خجالت میکشیم که اصلا خودمون رو اهل سنت بنامیم.
نه نه
از نگاه های مردم واقعا شرم میکنیم، حیا میکنیم از این کارهایی که اینها انجام میدن.
خدا به شما خیر بده. ما ممنونیم از جناب آقای حبیبی که واقعا این گونه عالمانه صحبت میکنند، با اینکه اهل سنت هستن ولی کاملا منطبق با نظرات هم و شیعه و سنی یک جور دارید شما اینجوری بیان میفرمایید و کاملا مشخصه این تمایز و تفارقی که بین نگاه شیعه و اهل سنت با وهابی هست که اونها اومدن این کارها رو دارن انجام میدن و این نسبت شرک رو به واسطه توسط به اهل سنت و شیعه قرار میدن. خب ممنونیم جناب عبی، اگه سوالی نداری دیگه با شما خدافظی کنیم.
یک چیزی هم میخواستم بگم، اگر اینجوری که حاجی‌ها میفرمان این مسائل همه در کتابهای اهل سنت روشن و مبرهن هست، از علمای اهل سنت مثل آقای بهمنی که در شبکه قرآن آمدن استفاده کنین، اونها اگر این مطالب بیان اثبات کنن خیلی بهتر از اینه که
بله اینم پیشنهاد خوبی است. بعضی از دوستان دیگه اونم پیشنهاد کردن، ان شاء الله در جلساتی بشه حاجی‌ها عنایت کنن برای این قضیه.
انشاءالله چشم، ما انشاءالله برنامه داریم که انشاءالله در آینده بتونیم از وجود علمای بزرگ اهل سنت هم انشاءالله اینجا استفاده کنیم.
ممنونیم آقای عبدالله.
یک چیزی هم هستش، در روایات زیاد آمده که غیر خدا رو امید نداشته باشید، حتی از وجود علی علیه السلام رضی الله عنه آمده که لا یرجون احد الا ربه ولا یخافن الا ربه.
بله.
در مورد همین آیه و من ازل من میاد و من دون الله من لا یستجیب له، میشه گفت که این یعنی به غیر از خدا امیدی نداشته باشید. الان ما اگر پیامبر رو توسل بهش میکنیم، از او در کنار قبر رو از خدا درخواست میکنیم، در واقع ما به خدا امید داریم، پیامبر رو خصوصه کردیم.
امیدمون به خدای عالم، یعنی اگر واقعا کسی امیدش از خدا ببره به پیغمبر امیدوار باشه، این شرکه.
نگاه استقلالی به پیغمبر داشته باشه کاملا شرک جدی هم هست.
ما این فتاوای مال دارالافتای مصر هم که خواندیم یه چند برای دوستان خیلی زیبا قشنگ حسابی اینها برای شما عرض کنم توضیح داده بودن این مسئله رو که آقا این ماگر ما برای شما عرض کنم به پیغمبر یا به امامی متوسل می شویم، اینها واسطه هستن به خدای عالم. ما امیدمون به خداست. خدای عالم دو نوع ما میتونیم ارتباط برقرار کنیم، یکی ادعونی از تزلکم درهای خدا که بستن از میگم یا الله اغفر ذنبی، یک دفعه خود خدای عالم میگه واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر پیغمبر برای مسلمان ها استغفار کنه خدا گناهش میبخشه. یک دفعه میگم اللهم اغفر لی، یک دفعه میگم یا رسول الله استغفر لی ربی، یا ابانا استغفر لنا. هر دو ما را به خدا میخواد برساند. ولی از اون جایی که ما در اثر گناه و معصیت، همونطور که در عبارت شوکانی هم هست، ما چون گناه معصیتمون زیاده، فاصله معنوی از خدای عالم بیشتر گرفتیم، دنبال کسانی هستیم که با خدای عالم ارتباط بیشتری دارن، پیش خدای عالم عزیزن به خاطر اعمالشون، به خاطر کارهایی که کردن، عنایتی که خدای عالم به اونها داره، نزدیکتر از ما به خدای عالم هستن. ولی زاد در آیه 57 سوره اسراء هم میخوانیم برای شما عرض کنم اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب، کدام یک از اینا به خدا نزدیکتره به اون متوسل میشن. اگر ما میریم در خانه ائمه علیهم السلام، یا مثلا در روایت داره که امام صادق فرمود کلنا سفن النجاح، همه ما کشتی نجاتیم، ولیکن سفینه الحسین اسره. آنچه که نقل میشد، من روایت خودش روایت را ندیدم جایی، ولی خب مشهوره کشتی امام حسین سری و سر تره. ببینید ایهم اقرب، این دیگه منطق قرآنی بابا ما که دیگه روایت هیچ آیه حبیبی بزرگوار، این دیگه منطق قرآنه. قرآن داره در رابطه با انبیا ملائکه میگه اینها به خدای عالم متوسل میشن، دنبال یک وسیلهی میگردن اقرب نزدیکتره. بلد. نه این که نزدیکه، اونی که نزدیکتره.
خب آقای حبیبی میفهمید
آقای قزوینی ببخشید، در مورد امامت گفته میشه از جانب شیعیان که میگن امامت از اصول دینه، و در روایات که رجوع میکنیم در روایات شیعه آمده الاسلام علی خمس علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. این ولایت همون امامت یا نه؟ اگر امامت هست چطور وقتی امام ولایت رو از فروع دین شمردن مثل نماز و میگن مصادیقش رو پیغمبر باید مشخص کنه، همینجور که نماز مصادیقش باید مشخص بشه از طرف پیغمبر، ولایت هم از طرف پیغمبر باید مشخص بشه، چطور شیعیان ولایت رو از اصول دین میشمارن؟ خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خدا خواهش میکنم. ببین اولا برای این که برادر بزرگوارم، تمام بزرگان ما امامت رو جزء اصول دین نمیدانن. خیلی از بزرگان ما هستند مثل آیت الله العظمی خویی، مثل برای شما عرض کنم امام راحل رضوان الله تعالی علیه، اینها برای شما عرض کنم امامت رو از فروع دین میشمارن نه اصول دین. الان شما ببین برادر بزرگوارم، این نظر برای شما عرض کنم بزرگان ما هست که بعضی ها برای شما عرض کنم اجازه بدید من ببینید، امام خمینی میگه ذالک سواء فیه الاعتقاد بالولایه و غیرها، فالامامت من اصول المذهب لدین، نید امامت از اصول مذهب اصول دین نیست. آقای خویی هم میفرمایند بر اینکه نم الولایه به معنی الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین. و اضافه ما الان خیلی از برای شما عرض کنم بزرگان اهل سنت رو هم ما داریم که اینها معتقد هستند بر اینکه امامت جزء برای شما عرض کنم اصول دین هست. ببینید از علمای بزرگ اهل سنت، ببین عزیز دل من، برای شما عرض کنم آقای قاضی القضات بیضاوی تعبیرش این هست که اقامه و بسم الله از فروع است و کفری و بدعتی نیست، به خلاف امامت که هم بدعته و هم از اصول دینه. اینم کتابش. برای شما عرض کنم، امام صبح کی میگه به خلاف الامامه فانها من الاصول و مخالفتها بدعتون و موثرتون فلفتن. این همین کتاب ایشون، براشنان صفحه کتابش. آقای بدخشی میگه به خلاف الامامه فانها من الاصول و مخالفتها یقتضی الى احد الامرین. احد الامرین یعنی کفر و بدعت. ببین اینها اینطوری نیست که شما مثلا تصور کنید بر این که فقط شیعه ها معتقد هستند. بله، بعضی از بزرگواران شیعه معتقدن امامت از اصوله. برای اینم دلیل دارن. دلیل واضحش هم آیه 67 سوره مائده هست. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. آیه 3 سوره مائده هست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این رضیت لکم الاسلام دینا به چه دلیلیه؟ یعنی با حرام شدن گوشت نمیدونم سگ و خوک و نمیدونم گربه و روباه و شغال، یا نه این رضیت لکم الاسلام دینا به ولایت امیرالمؤمنین، که روایت صحیح است که آقای خطیب بغدادی از ابو هریره نقل میکنه در کتاب تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284. خب این دیگه واضح و روشنه برادر بزرگوارم. ولی آنچه که مهم هست برای ما جناب آقای حبیبی بزرگوار این نکته است که غالبا آیان اهل سنت، بالا این کارشناسان وهابی که اصلا به قول چیزی بارشون نیست، ولی از عزیزان اهل سنتی که مطالب رو میشنون قشنگ دقت کنن، عقیده ما اینه اگر کسی برای او از قرآن و سنت روشن بشه ولایت علی ابن ابی طالب جزء ما جاء به النبی هست، جزء دستورات اسلامی پیغمبر دستور داده، با این حال اگر منکر باشه بله قطعا کافره، هم دوتا نماز رو منکر باشه کافره، فرقی نمی کنه شیعه باشه، انکار کند امامت به این معنا، یعنی امامتی که ثبت عنده بالکتاب و سنه، انکار کند شاید کافره، هیچ فرقی نمی کنه، شیعه باشد سنی باشه فرقی نمی کنه. ولی نه، به تعبیر آقای خویی رضوان الله تعالی که الان من عبارت شما آوردم، کسی از کتاب و سنت اثبات نشه براش امامت ائمه، امامت امیرالمؤمنین جزء واجباته، این کار بکند قطعا اینجا کفر آور نیست، شک شبهه ای نیست.
بله، تفاوتش مشخص شد برای شما، امیدواریم که استفاده کرده باشید. جناب آقای حبیبی، آقای حبیبی هم خداحافظی کردیم. جناب آقای سید علی از اصفهان، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم.
الو سلام.
و علیکم السلام.
خسته نباشین. خدمت آقای قزوینی سلام عرض می‌کنم. خدمت شما آقای موجی، من فامیل گل کردم، فامیلتون یادم رفت.
بله. حالا هیچ فرقی نمی‌کنه. بگو عبدالله.
بله.
آقا عبدالله. شیخ عبدالله.
بله. آقای قزوینی
جانم،
من یه تقریبا 3 من کارم این بود که می‌رفتم خط سعدو به بندر عباس، بعد با این افراد همین وهابی، حالا خیلی هاشون هم اهل سنت بودم ولی عقیدشون سلفی شده بود یا همون وهابی شده بود. حتی من یادم به خدا به جدم قسم دم ساحل خصب بودی، من یه باری داشتم، بعد یا علی گفتم، خواستم تو قایق بذارم، بارم انداختن تو آب، میگفتن تو نجسی و تو قبر پرستی، اگه با ما بیایی نم نکفتر یا چی داری اینا، یعنی اینا اینجوری شدن. بعد الان یه چند تا هم هستن اینا، حالا عقیدشون همون سلفی، الان صدا منم دارم میشنون، خودشون نمیخواستن زنگ بزنن، بعد میگفتن صدا ما را مثلا این فامیلا میبینن میخوایم نفهمه، این سوال را از من کردن که از شما من بپرسن. بعد اصلا اینا مشکلشون اینه، میگن وقتی مثلا الان من اینجا وایستادم میگم یا حضرت محمد، مثلا آقا 1,400,000 مسلمان میگن یا محمد، این صدا ما چی جوری بهشون میرسه؟ مثلا من گفتم مثلا آقا مثل حضرت ازای مثلا جون آره چجوری، یه دفعه میگیره اینم یه چیزی مثل همونه، عقلم نمیچشه که مثلا قانشون بکنم. این سال رو پرسیدم
آقای سید علی، مثلا الان مثلا 1,000,000 مثلا مسلمان با هم وایسادن نماز میخونن،
بله،
بعد یا همه میگن السلام علیک یا ایها النبی،
من چه اصلا خودم چه شیعه ما اصلا این تو قلبمه، این سوال این هاست، میگن این سود ما چجوری میرسه، فقط همین گیرشون فقط تو همینه. حالا توسلات ها یه حدی میگم، میگن خب مثلا حضرت میگم عمرم کرد مثلا صحابه توسل کردن، ولی اینا میگن این صدا ما چه شکلی به پیامبر میرسه، یعنی چه جوری همزمان حتی از دلی ما مثلا خبر داده با، میگن این مثلا این کفر با نمیشه هر چی چیزی ها. مثلا یه سریشون گفتن فقط باید بری سر قبر مثلا حضرت محمد مثلا اونجا شاید مثلا صدا تا بفهمه. اینا فقط اگه میشه روی این توضیح بدین که این صدا چه شکلی
رو ما اتفاقا تو سوالات امشب ما آیه حسید علی بود، ولی دیگه ما فرصت نشد ما این رو مطرح بکنیم. برادر بزرگوارم، یکی از سوالات ما برای شما عرض کنم، کدام سوال بود جناب آیه؟
سوال
پنجم بود. سوال پنجم رو که جناب آیه چیز سوال نکردن دیگه، فرصت نشد برای شما عرض کنم. ببینید برادر بزرگوارم، در اینجا ما به عنوان نمونه، من اجازه بدید برای شما عرض کنم، این مانیتور من دوستان محبت بکنن، روایت صحیح عبدالله ابن مسعوده، پیغمبر اکرم فرمود حیاتی خیر لکم، زمان حیات من برای شما مایه برکته، مایه خیره، تحدثون و تحدث لکم، هم شما با من حرف میزنید هم من با شما حرف میزنم، و وفاتی خیرون لکم، وفات منم مایه خیره، چرا؟ تو عرضو علی اعمالکم، تمام اعمال شما بر من عرضه میشه، من به تمام اعمال شما آگاهی دارم، فما رأیت من خیرین همه طلاله، اگر شما کار خوب انجام بدید خدا را شکر میکنم، اگر کار بد انجام بدید استغفار میکنم براتون. آقای هیثمی هم میگه رواه البزار و رجاله و رجال الصحیح، این اعمال مردم چطوری پیغمبر آگاه میشه؟
این همه جمعیت،
این همه جمعیت الان 1,600,000,000 مسلمانه، این پیغمبر اکرم هم 1,000 تا هم معاون داشته باشه بخوان اینها را ببینن، اعمال مردم رو به پیغمبر گزارش بدن، برای اعمال خوبشون شکر کنه، برای اعمال بدشون برای شما عرض کنم استغفار بکنه، چطوریه؟ اینا ببین خدا را نتونستن بشناسن. ببین بحث اینها مشکل، اینها مشکل خداشناسیه. یا شما ببینید روایت بعدی، ابو داوود سجستانی نقل میکنه از ابو هریره، روایتم صحیحه، ما من احد یسلم علی، هیچ مسلمانی نیست، هیچ احدی حتی کافر که بر من سلام میدهد خدای عالم روح من رو برمیگرداند، ارد و علیه السلام، سلام اینا رو جواب میدم. شما الان هر لحظه از لحظات شبانه روز، یعنی همین الان که ما با شما صحبت میکنیم، فرد الان عربستان سعودی دارن مثلا نماز عشا میخوانن، حد اقلش در یک زمان 10,000 نفر، حالا نمیگیم 100,000 نفر، 10,000 نفر میگن السلام علیک ایها النبی. پیغمبر اکرم چطوری این 10,000 نفر رو چطوری سلام میده؟ شما هر لحظه از لحظات شبانه روز رو در نظر بگیرید، شما حداقل 10,000 نفر یا 100,000 نفر یک زمان دارن میگن السلام علیک ایها النبی.
با آمارای جدید 33% مسلمان رو،
بله 33% مردم مسلمان هستن،
نزدیک 2 میلیارد.
خب ببینید برادر من، شما این افرادی که سلام میدن، پیغمبر سلام مردم را جواب میده، چطوری جواب میده؟ این دیگه روایت مال خودشونه دیگه،
تو همینش مونده فقط، میگن این صدا ماشین چجوری میرسه.
ببینید خدای عالم، ببین برادر بزرگوارم، همون خدایی که قدرت داده به اسرائیل در یک زمان تمام جمعیت خلائق رو میبینه، فقط ملائکه حضرت جبرائیل انسانها رو که قبض روح نمی کنه، حیوانات رو هم قبض روح میکنه. آقا اسرائیل، اسرائیل همه خلائقه، همه خلائق رو قبض روح میکنه. خدایی که این قدرت رو داده چیکار کنه؟ قبض روح خلائق را در یک آن، حضرت اسرائیل 10,000 نفر، یک زلزله میاد، یک سونامی میاد، غیره، هزاران نفر در یک لحظه قبض روح میشه. این چطوری قبض روح میکنه؟
آقای قزوینی شما ما نوفی برنامه تون رو همین حرفو که الان زدیم بذاریم بیشتر که این صدا چجوری میرسه که برای همه جا بیفته که الان توسل دیگه یعنی الان همه تو ذهنشون هست فقط جیرشون تو همینه حالا برای این برنامه بیشتر بذارید.
نه حالا بعد... من خودم یک شب با آقای پروفسور قامدی سر افطاری بودیم منزل ایشون ماه رمضان بود
بلد.
همون بحث شد گفتم آقا شما در نماز سلام السلام علیک ایها النبی میگی یا السلام علی النبی؟ گفت السلام علیک ایها النبی. این بعضی از این جوجه وهابی ها شنیدم تازگی ها میگن السلام علی النبی، این برخلاف صحیح بخاری صحیح مسلم و فتوای جمیع فقها، حتی فتوای وهابی ها لجنه عالی افتا مفتی اعظم عربستان سعودی هم میگه پیغمبر دستور داده میگن السلام علیک ایها النبی، السلام علی النبی باطله. ولی این جوجه وهابی های امروزی، البته اینها شاید به اندازه تعداد انگشتان پا هم نباشن آقایان، بله اینها میگن السلام علی النبی. حالا ما انشاءالله این من در جلسه بعد اگر فرصت بشه از صحیح بخاری مسلم فتاوای همه فقهای اهل سنت حتی فتوای لجنه عالی افتا. خب من از این سوال کردم آیا پیغمبر صدای شما را میشنوه یا نمیشنوه؟ اگر نمیشنوه خب سلام غایب را از سلام علیکه گفتن باطله. گفتن پدر شما مدینه است، الان اینجا میگه بابا سلام علیکم، همه میخندن، جناب آقای قامدی عقلش از دست داده. و اگر میشنوه و حقم همینه، خدایی که سلام مسلمان ها را میشنود دعای مسلمان ها را صدای مسلمان را میشنوه. خدایی که به پیغمبر این قدرت را داده چیه؟ سلامشون در یک آن بشنوه. چه اشکالی دارد؟ این خدا نستجیب را عاجزه، قدرت داره سلام را بشنوانه ولی دعاها را نشنوانه. ایشون برگشت که بله این روایت را برای من خوان، ما من احد یسلم علیه الا رد الله علیه را بگه. هر وقت هر کس سلام بده خدای عالم روح پیغمبر رو از اون بالا میاره پایین به جسمش، سلام را جواب میده بعد میره بالا. گفتم آقای قامدی تو تحصیل کرده ای، استاد دانشگاهی، 20 سال 22 سال در مقطع دکترا داری تدریس میکنی، تو در یک آن ده ها هزار نفر به پیغمبر سلام میده، یعنی در یک زمان ده ها هزار مرتبه روح پیغمبر میره بالا میاد پایین، قبض روح میشه میره بالا دوباره در جسمش دمیده میشه دوباره قبض روح میشه میره بالا. این سلام نشد بر پیغمبر، این زجر شکنجه است برای پیغمبر. این دانشجوها که سرسو همه خندیدن، دیدن خیلی حرف چیزیه. بعدش گفت نه ما یک روایتی داریم بر این که ان لله ملائکتون، ملائکه هایی هستن سیاحون فی الارض، اونها سلام مردم رو جمع میکنن میبرن خدمت پیغمبر. گفتم آیه دکتر اون ملائکه ای که سلام مردم رو جمع میکنن روی تریلی میزنن میبرن خدمت پیغمبر، جوابش هم میگیرن میارن، دعاها توسلات مردم هم میگرن به یک وانتبار کوچیک میزنن میبرن خدمت پیغمبر، جواب پیغمبر رو هم میزنن به همین وانتبار به مردم میرسانن. خب چه تفاوتی هست؟ شما میایید در سلام اینطور توجیه میکنید ولی به دعا میرسه به توسل میرسه اونجا گیر میکنید. ولی زا انشالله این رو عزیزم به حول قوه الهی ما در جلسات بعدی، ما دیگه یک ماه انشالله مهمان خانه های گرم و مرتفع های شما هستیم.
آقای قزوینی درده تو مسترم این آره چرا زود تر نگفتین؟ اینا همش برنامه تون برای توسلی عمره اینا آره من الان تقریبا یک سال خورده یا برنامه تون مدام میبینم این حرفایی که الان
زدیم. این توسل عمر رو من شاید 200 بار گفتم، من 200 بار گفتم آیه حسید علی بزرگوار.
تعجب از شما،
تعجب از شما. من حضرت عالی حواست اونجای دیگه
بیشتر صحبتتون برای همین آباشه. بعد آقای قزوینی اینا اصلا یک توجیه هایی میکنن همین مثلا همین برای اسلام هم اون نماخ خدا حالا نعوذ بالله کم لطفی کرده به اینا، چرا عقلشون اینجوریه اینا؟ مثلا میگه که حضرت علی مثلا دیگه یعنی تا یه حدی قبول کردن که پیامبر گفته خلیفه باید بشه، بعد میگه نه اون موقع صحابه جمع شدن گفتن که حضرت علی مثلا خلیفه بشه، حالا مثلا استغفر الله مثلا نمیتونست که اسلام رو گسترش بده مثلا تو همون منطقه مثلا مکه مثلا همونجا میموندن، اومدن حضرت عمر چون مثلا میگم حالا حضرت عمر اومدن همون عمر چون مثلا جور و زفلان اینا داشت اومدن اینا خلیفه کردن که مثلا اسلام رو پخشش بکنه. تا مثلا توجیه هاشون اینجوریه، من مثلا با اینا حرف میزنم به خدا دیونه میشم، نمیدونم چی بشه.
حالا این توجیه برای شما عرض کنم سید علی بزرگوار، یعنی اینها شما هر حرفی بخوای بزنی، اینها برای شما عرض کنم یک جوابی برای شما قطعا خواهند داشت. این که تصور کنی که یک جا شما بیایید و اینها هیچ وقتی حاضر نشن، یعنی حرف شما را برای شما عرض کنم بشنون قبول بکنن. البته ما برای این وهابی های لجوج حرف نمیزنیم، اینها میان روی خط 20 دقیقه نیم ساعت هم به اینها وقت میدیم و این وقتاره که ما میدیم نه به خاطر اینا، به خاطر اینکه دیگران متوجه بشن. اون عزیزی که اون شب اومده بود روی خط، رو ایاک نعبد و ایاک نستعین مانده بود توش، گفتم خب واستعین و به صبر و صلات میخوای چیکار کنی؟ بنده خدا ماند. گفتم خب السلام علیک میگی یا نه؟ گفت بله. گفتم پیغمبر میشنوه یا نمیشنوه؟ خب ماند. خب این عزیز شاید اون لحظه قبول نکرد و نمیتوندم قبول بکنه، چون اگر بخواد قبول کنه خیلی از مبانی فکریش فرو میریزه، به خاطر اینکه مبانی فکری اعتقادش رو حفظ کنه. ولی حداقل میلیون ها نفری که این برنامه را دیده بودن، حتی یکی از اجلا و بزرگواران شاید راضی نباشه من اسمش رو ببرم، خیلی از عزیزان بزرگوار از آیت الله ها میگن اون شب برنامه رو من میدیدم، میگم من لذت بردم. به تعبیری نسبت به بنده داشت من دیگه روم نمیشه عرض بکنم. خب ببینید برنامه این آقایان میان، ما فرصت میدیم اینا حرف بزنن، حرف دلشون رو هم بزنن، قطعشون هم نمی کنیم، الا اینکه دیگه میبینیم 20-25 دقیقه دیگه حق دیگر عزیزان تضییع میشه دیگه تا آخر دیگه. ولی خب ببینید آیه بزرگوار، این آقایان میان حرف ندارن. بعضی از اینها همون سوره انعام رو شما دقت کنید، آیه 7 سوره انعام، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، پیغمبر اگر ما این قرآن رو در یک کاغذها در داخل کاغذ برای شما بفرستیم، فلمسوه به ایدیهم، این معاندین این مشرکین با دست خودشون نوشته ما را رو کاغذ لمس کنن، لقال الذین کفروا این هاذا الا سحر مبین، میگن آقا این جادوست. بین خیلی قشنگ قرآن توضیح داده، میگه بابا اینها آدم لجوجیان، اگر یک کاغذ رسمی هم ما بفرستیم لمس هم بکنن این کاغذ رسمی رو ایمان نمیارن. یا در آیه اگر اشتباه نکنم باز انعام آیه 111 خیلی صراحت داره، ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، اگر ما ملائکه را به طرف اینها بفرستیم و کلمهم الموتا، باباها ننه ها اجدادشون هم از قبر زنده بشن با اینها حرف بزنن، بگن بابا حق با پیغمبره، و حشرنا علیهم کل شیء قبل، ما کانون یؤمنون، اصلا به ایمان نخواهند آورد. بگه بابا اگر ملائکه از آسمان بیان بگن حق با پیغمبره، پدر مادرشون که مردن از قبر زنده بشن بگن حق با پیغمبره، اینها زیر بار نمیرن. ببینید اینها برای شما عرض کنم یک عده هستن از این وهابی های لجوج و معاند، و مخصوصا اونهایی که این وهابیگری رو برای خودشون دکان قرار دادن. اینها به هیچ وجه من الوجود زیر بار حق و حق نمیرن و نمیتونن هم برن. اگر برن اولا باید یه خط قرمز بر همه اعمال 50-60 سالشون بکشن. مهمتر از همه اینها گذشتن از پوله، یعنی هر که از پول بگذرد از پل بگذرد. اینا چون برای شما عرض کنم از این حقوق های هزار برابر معلمیشون خب نمیتونن دست بردارن، از این پول های باد آوردهشون نمیتونن دست بردارن، از اینکه یک عده زنگ میزنن یا میان فدایت شوم و نمیدونم قربانت گردم به اینها میگن، از اینا نمیتونن دست بردارن. و لذا ما الان 4 ساله داریم تقاضا میکنیم، التماس میکنیم، هر زبانی شما بخواید ما با اینا حرف زدیم، آقا بیایید با هم بنشینیم بحث کنیم. و انا او ایاکم علا زلال و علا هدن او زلال مبین، یا ما گمراهیم شما هدایت یافته، خب بیاید اینجا با هم بنشینیم. الان دیگه حضور در استودیو هم که لازم نیست، سیگنال به سیگنال، استودیو به استودیو با هم حرف بزنیم. بابا ما گمراه، شما بیاید رو در رو، چهره به چهره بشینیم، ما را هدایت کنید. یا نه شما گمراهید، ما هدایت یافته، بیاید ما شما را هدایت کنیم. این دیگه منطق قرآنه. خب اینه که این آقایان حاضر نمیشن بیان. ما هر شرطی هم که آقایان گفتن آمدیم برای شما عرض کنم، گفتیم خود ما حاضریم، شاگردای ما حاضره، بیننده های ما حاضره، کارشناسای خانم ما حاضره با اینا مناظره کنن. دیگه چیکار کنیم ما؟ به چه زبانی حرف بزنیم؟ فقط مانده یک چیزی بگیم آقا ملائکه از آسمان ها بیان، بیان با اون ملائکه مناظره کنن.
شما آیات را که به صراحت خوندید جاری، پیغمبر خدا هم بوده، اینا میخوانن ولی فایده نداره. خب ممنونیم از جناب آقای بلادی هم از مشهد که پشت خط موندن و فرصت نشد بیان روی خط و صدای گرمشون بشنویم. عذرخواهی میکنیم، ان شاء الله برای شب‌های آینده فرصتمون تمام شد. آقا حسن ختام برنامه آقا عزیز،
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
همه گرفتاری ها از همه مسلمان ها به ویژه عزیزان ما در عراق، سوریه، فلسطین، میانمار، بحرین، عربستان سعودی و جای جای این کره خاکی گرفتارن، خدا با آبروی محمد آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، حوائج اون عزیزانی که برای ما دعا می کنن، حوائج بویژه ولایت یاوران، خدا با آبروی محمد آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید و از همه همکاران عزیزم که برنامه رو تدارک دیدن. 12 شب از ماه مبارک رمضان گذشت و از خدا می‌خواهیم اگر در این 12 شب ما رو نبخشید و با نیامرزیده در این شب‌های باقی مونده، ان شاءالله ما رو مورد عفو و بخشش خودش قرار بده. ان شاءالله همه رو دعا بفرمایید و در رأس همه دعاهامون اللهم عجل ولیك الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجاد، نواهای باغ، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس غریب، جواد الامه، تمنای حادی، عزیز دل اسگری. پس نگارا بفرما کجایی؟ کجایی کجایی دلم جز هوایت هوایی ندارم لبم غیر نامت نوایی ندارم وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران صفایی ندارد بیا تا جوانم بده رخ نشانم بیا تا جوانم بده رخ نشانم که این زندگانی وفایی ندارم که این زندگانی وفایی ندارم.